أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن موضوع الحكم الشرعي قد يكون بكامله مجرى للاستصحاب إثباتا أو نفيا. خب بحث ما در این بود که گاهی اوقات امری قطعا محقق شده اما تاریخ تحقق اون معلوم نیست، یک امری قطعا معدوم شده اما تاریخ انعدام اون معلوم نیست. اینجاست که می توانیم استصحاب وجود یا عدم اون رو بکنیم در مقطعی که مبتلا به شک، به شرط اینکه اثر مترتب باشه. در بحث های ما تا به اینجا موضوع حکم شرعی مرکب فرض نشده بود، اما از این لحظه به بعد این موضوع میخواد به شکل مرکب فرض بشه. خیلی وقتا هست موضوع حکم شرعی مرکب از دو یا چند جزئه، مثلا ارث نوه از پدر بزرگ. اینکه نوه ای از پدر بزرگ خود ارث ببرد، دو تا شرط، دو جزء موضوع باید در کنار هم محقق بشه. یک، باید پدر بزرگ بمیرد، موت الجد، این اولین جزء موضوع است. دو، باید پدر کافر باشد، مسلم نباشد که نوه از جد ارث ببرد، کفر الاب. پس این دو جزء رو خوب به خاطر بسپرید، یکی موت الجد، یکی کفر الاب یا عدم اسلام الاب. این دو جزء در کنار هم موضوع میسازند برای ارث بری نوه از جد. بسیار خوب، نکته ای که اینجا حائز توجه این است که از این دو جزء موضوع یک جزء وجدانن محرزه، یک جزء وجدانن محرزه، سخن در جزء دیگه است. اگر وجدانن اون جزء نخست منتفی بود که دیگر جایی برای بحث از جزء دیگر نداشتیم، چون با انتفاع جزئی از موضوع کل حکمی که روی این موضوع رفته منتفی میشه. اینجاست که وجود یا عدم جزء دیگر تعیین کننده است. اگر باشد حکم مترتبه و اگر نباشد حکم منتفی است. مثلا موت الجد وجدانن محقق شده، میبینیم جد رو که مرد. حالا کفر اب اگر ثابت شد در وقت موت الجد، اینجاست که نوه از جد ارث میبره، و اگر این کفر الاب ثابت نشد، اینجاست که نوه از جد ارث نمیبره. پس وضعیت کفر اسلام اب تعیین کننده است. کفر او باعث میشه جزء دیگر موضوع محقق بشه و اسلام او باعث میشود که موضوع از تمامیت بیفته. خب حالا با توجه به این توضیحی که ما دادیم، اینجا میخواییم وارد یک بحثی بشیم که ثمراتی دارد و در کلمات فقها مثل مرمای خویی به وفور دیده میشه، و اون این که ما با ذم تعبد به وجدان یا به تعبیر دیگر ذم اصل به وجدان احراز تمامیت موضوع کنیم. این عنوان رو میخواییم اونجا توضیح بدیم، ذم اصل الال وجدان یا زم تعبد علل وجدان، به این معنا که یک جزء از موضوع حکم را بالوجدان احراز کنیم و جزء دیگر را هم از طریق تعبد مبتنی و اجرای اصل زمیمه اون جزء وجدانی و وجود کنیم و بر همین اساس موضوع را تمام شده تلقی کنیم. موارد متعددی است در کلمات محقق خویی بهش اشاره شده. مثلا اگر پدر اقدام به قتل فرزند بکند، اینجاست که قصاص نمی شود، و اگر غیر پدر اقدام به قتل فرزند بکنه، قتل عمد او مستحق قصاصه. حالا اگر اینجا قتلی اتفاق افتاد اما قاتل مدعی بود که پدر مقتول است، ادعای ابوت نسبت به مقتول داشت. اصل قتل به وجدان محقق و ثابت، فقط میمونه دعوی ابوت قاتل نسبت به مقتول که مثلا قابل اثبات نیست و بیانه ای در کار نیست. اینجا میشود با استصحاب عدم ابوت موضوع قصاص رو در حق قاتل ثابت کرد، به این نحو که بگوییم قتل عمد از سوی این فرد وجدانن ثابت. جزء دیگر موضوع این است که قاتل اب مقتول نباشه و عدم ابوت هم به حکم استصحاب ثابت. اینجاست که موضوع تام برای قصاص محقق می شود. فردی اقدام کرده به قتل عمد دیگری بدون اینکه رابطه ابوت با او داشته باشه. پس زمیمه شده تعبد مبتنی بر اصل که استصحاب باشه به اون وجدان، یعنی عدم ابوت مبتنی بر اصل رو زمیمه میکنیم به قتل عمدی که وجدانن احراز کردیم. بر همین اساس موضوع قصاص رو تمام شده قلمداد میکنیم و فرد رو محکوم به قصاص میکنیم. این داستان ذنب الاصل علی الوجدان در این قسمت میخواد تحقیق بشه. در مثال کتاب، همون قصه ارث نوه از جد، موت الجد که جزی از موضوع وجدانن احراز شده، خب دیدیم که جد فوت شد، مرد. مشکل و شبه در ناحیه کفر و اسلام اوه که آیا حین موت جد کافر بود یا مسلم بود، که اگر کافر بود دیگر ارثی از جد نمی برد پدر و وارث جد نوه خواهد بود، و اگر مسلم بود مانع از ارث نوه میشه و خود وارث جد خواهد بود. اینجاست که مصنف می فرماید که شما میتونید در جایی که جزئی از موضوع حکم را وجدانن احراز کردید، جزء دیگر رو از طریق تعبد اثبات یا نفی کنید. اینجاست که می شود ذم الاصل علل وجدان، که گاه انضمام در خدمت اثبات حکم، گاه در خدمت نفی حکم. اگر زمان موت جد پدر کافر بود و شک میکنیم آیا در وقت فوت جد کفر او باقی بود یا به کسوت اسلام در آمد، استصحاب میکنیم کفر پدر را موضوع برای ارث نوه از جد تمام میشه و حکم یعنی این میراث بری اثبات میشه. در واقع ما با این استصحاب اثبات موضوع کرد. و اگر حالت سابقه پدر اسلام بود به این معنا که او در وقت حیات جد مسلم بود، شک میکنیم در وقت ممات جد همچنان مسلم ماند یا کافر شد، استصحاب میکنیم اسلام پدر را و بدین سان نفی موضوع میکنیم، یعنی موضوع ارث نوه از جد منتفی میشه. این هم استصحاب عدم جزء در خدمت نفی حکم. هیچ اشکالی هم بر این قضیه وجود ندارد. پس به همون شکلی که می شود در وقتی که موضوع مرکب تصور نشده استصحاب وجود یا عدم موضوع کرد، در جایی که موضوع مرکب از دو یا چند جزه و نسبت به یک جز قصد استصحاب داریم، هم می شود از طریق استصحاب این جزء رو نفی یا اثبات کرد، به تبع حکم رو نفی و اثبات کرد. البته اینجا باز یک نکته ای در بخش اثبات حکم قابل توجهه و نه در بخش نفی، در بخش اثبات. و اون اینکه باید حواستون باشد که مبادا کار شما اصل مثبت بکشه، مبادا کار شما به اصل مثبت بکشه. به این معنا که خیلی وقتها هست به نظر میاد در نگاه نخست موضوع مرکب از دو جزئه، اما در واقع موضوع مرکب از دو جزء نیست، بلکه عنوانی است منتزع از دو شیء، عنوانی است برگرفته از دو عنوان دیگر. موضوع از این سنخه، مثلا موضوع ارث نوه از جد، نه اینکه عبارت باشد از موت الجد و کفر الاب، بلکه عبارت باشه از یک چیز و اون اقتران و همزمانی موت الجد و کفر الاب، به این معنا که این اقتران به ما و اقتران این همزمانی این اجتماع موضوعه. خب میدونید که اقتران اجتماع عنوان واحد بسیطه و مرکب از دو جزء نیست، منتها برگرفته از دو وجود، وجود موت برای جد و وجود کفر برای اب، برگرفته از این دوست. و الا خود اجتماع، خود اقتران عنوان بسیطی است که مرکب محسوب نمیشه. در این جور موارد شما اگر بخواید مثلا با استصحاب کفر اب اثبات بکنید اقتران این کفر را با موت جد، این میشه اصل مثبت، چون لازمه اثبات کفر اب تا زمان موت جد لازمه عقلی او اقتران این کفر با موت جد، لازمه عقلی او اینه و هیچگاه لوازم عقلی حکم استصحاب قابل اثبات نیستند. این رو قبلا توضیح دادیم. یک مقدار البته مطلب برای ما ای که عادت کردیم لوازم عقلی و عادی رو به راحتی و بدون تأمل مترتب بکنیم، فهم این قضیه سخت و سنگینه که چطور مثلا اگر اثبات کردیم کفر اب را تا وقت موت جد نفس کفر اب قابل اثباته، اما اقتران و همزمانی این کفر با اون موت قابل اثبات نیست. چطوری همچی چیزی معقوله؟ بر ما که انس به ترتیب آثار عقلی داریم این مقدار اینجاها چالش برانگیزه، اما اگر تمرین کنید و کار بکنید متوجه میشید که لوازم عقلی لایه‌های نازک و لطیفی دارند که جز با نگاه دقیق نمیشود اونها رو شناسایی کرد. مثلا اگر در قانون آمده باشد باید در فلان جلسه دو کارشناس حضور داشته باشند، اما بدونیم کارشناس اول وجدانن بوده و شک کنیم آیا کارشناس دوم هم در فلان جلسه حضور داشت یا نه، میتونیم به حکم استصحاب وجود کارشناس دوم رو هم اثبات بکنیم و شرطی که در قانون تعیین شده است و بدین وسیله تمام شده تلقی کنیم. اما اگر قانون به جای تعبیر دو کارشناس از تعبیر کمیته، کمیته مرکب از دو کارشناس استفاده کنه، بگه باید کمیته ای تشکیل شود در چنین جلسه ای تا این جلسه رسمیت داشته باشه، اینجا دیگه شما نمیتونید با استصحاب وجود فرد دوم، کارشناس دوم، احراز عنوان کمیته کنید، چون کمیته عنوان منتزع از وجود دو کارشناسه و این عنوان در حقیقت لازمه عقلی وجود کارشناس دوم در کنار کارشناس اوله و لوازم عقلی به حکم استصحاب قابل اثبات نیستند. بنابراین به هیچ عنوان نمی شود راهی برای احراز عنوان کمیته پیدا کرد. پس خلاصه کلام، در جایی که موضوع حکم مرکب از دو جزء است که یکی از اینها وجدانن ثابته، جزء دیگر را می شود از طریق استصحاب اثبات یا نفی کرد، به شرط اینکه کار به اصل مثبت در مسیر احراز موضوع نکشه. فقط نکته ای که اینجا مصنف میخواد تذکر بده اینه که مهم نیست در جایی که شما میخواید اثبات وجود جزء دیگر موضوع بکنید، علم به ارتفاع و انتفاع این جزء در حال حاضر داشته باشه، مهم نیست. همونطور که در وقتی که میخواید اثبات عدم جزء دیگر بکنید مهم نیست که علم به وجود و ثبوت این جزء در حال حاضر داشته باشه. اونی که برای شما مهمه خوب عنایت بکنید این است که اثبات بکنید وجود جزء دیگر را یا عدم جزء دیگر را در وقتی که جزء نخست وجود دارد و اثر ناظر به اون وقت میخواد مترتب بشه. در وقتی که جزء دیگر محقق شده و اثر میخواد ناظر به اون وقت ترتیب پیدا کنه، این مهمه. اینکه در حال حاضر معلوم الانتفاع یا معلوم وجوده اصلا مهم نیست. خب این عبارت این را شاید مبهم باشه، توضیح بدم. شمایی که میخواید با استصحاب کفر اب در زمان موت جد اثبات موضوع کنید، اصلا مهم نیستش که الان علم داشته باشید به انتفاع و ارتفاع کفر اب، علم داشته باشید به اسلام اب، اصلا مهم نیست که الان شما یه همچین علمی نسبت به اسلام اب داشته باشید. مهم این است که شما ناظر به وقت موت جد، ناظر به وقتی که میخواید اثر رو مترتب بکنید، شک که در اسلام اب دارید. همین کافی است تا استصحاب بشه کفر او. پس معیار و منات اون وقتی است که میخواییم ناظر به اون وقت استصحاب کنیم و حکم رو، یعنی اثر رو مترتب کنیم. همونطور که اگر شما قراره استصحاب عدم کفر اب بکنید و به همین جهت حکم رو نفی بکنید، هیچ اهمیتی نداره که در حال حاضر نسبت به کفر اب علم داشته باشید یا نه. چه الان بدانید پدر کافر است، چه نسبت به وضعیت الان ایمان پدر دچار شک باشید، همچنان میتونید استصحاب کنید اسلام پدر را تا وقت موت جد، بر همین اساس ارث نوه از جد رو نفی کنید. این برای شما ممکنه. پس نکته خیلی مهم و قابل تأمل در مسئله این است که شما مهم نیست که در وضعیت فعلی چه دیدگاهی نسبت به اون جزء مشکوک الوجود دارید، چه دیدگاهی، آیا قاطع به وجودش هستید یا قاطع به عدم، اصلا معیار وضعیت فعلی نیست، بلکه معیار اون وقتی است که میخوایم ناظر به اون وقت استصحاب کنیم و حکم رو مترتب بکنیم. اون وقت مهمه. اینکه نسبت به زمان بعد از آن علم به وضعیت مستصحب پیدا کرده باشیم هیچ تأثیری در استصحاب ندارد. خب این چخط رو بخونیم. و من ناحیت اخرى، از ناحیه دیگر ملاحظه میکنیم که موضوع حکم شرعی گاه میباشد به کامله تماما مجرای استصحاب، کاملا قرار گرفته در تیررس استصحاب، حالا یا اثباتن یا نفیان، که البته این وضعیت شایعی نیست، چون به هر حال اصلا نمیشود موضوع حکم شرعی کاملا و کامپلت مجرای استصحاب باشه. این آقای مصنف میفرماد اما شما هر تکلیفی روش انگشت بگذارید بخشی از اجزای موضوعش وجدانن محرزه، سخن در باقی اجزاست، مثل استطاعت برای حج. این استطاعت برای حج یک بخشی از موضوع وجوب حج، بخش دیگرش مثلا بلوغ عقله. شما اینها رو وجدانن در خود احراز کردید، گیرتون فقط در استصحابه که آیا مثلا با تورمی که هست این استصحاب همچنان در شما باقی مانده یا نه. اینکه موضوع یک حکم تماما مستصحب واقع بشه یک مقدار مشکله. حالا مقصود مصنف همون مثال های قبلی است که هرچند با کمی دقت ممکنه مناقشات درش راه پیدا کنه، مثل استصحاب بکنیم حیات زوج را برای حکم حرمت تزویج زوجه. خب این استصحاب حیات زوج برای حکم به حرمت می شود گفت مثال برای فرضی است که شما دارید موضوع رو به کامله به تعبیر مصنف مجرای استصحاب قرار میدید. و قد یکون موضوع حکم مرکبن من جزئین او اکثر، مرکب از دو یا چند جزئه، که خب میشه گفت همه احکام شرعی از این قبیله، چون در موضوع همه احکام شرعی بلوغ مأخوذه، عقل مأخوذه، قدرت هم مأخوذه، علاوه بر اینها ممکنه شرطهای دیگری مثل حلول ماه رمضان و عدم مرض و عدم سفر اینها هم دخالت داشته باشه. و یکون احد الجزئین ثابتا وجدانا، یکی از دو جزء بل وجدان ثابته، و الاخر غیر متيقن. این غیر میخونیم تا عطف بر ثابتا باشه. ففی هذه الحاله، در این حالت لا معنا، معنایی نیست برای اجرای استصحاب نسبت به جزئی که وجدانن ثابته کما هو واضح، خب که روشن اصلا گفتن هم نمیخواست. ولیکن قد تتواجد و ارکان الاستصحاب واف تفسیره و شروط الاستصحاب لاثبات جزء دیگر که مشکوکه، همون کفر اب. ف یثبت، این نتیجه اثباته، اگه جزء دیگر اثبات شد اینجاست که حکم اثبات میشه. ف یثبت الحکم او لنفیه اتور لاثبات، فراهم است ارکان استصحاب برای نفی جزء دیگر. فینفا، نتیجه نفی جزء دیگر نفی حکمه، فینفا الحکمه، اینجاست که حکم نفی میشه. و مثال ذالک، مثال تواجد ارکان استصحاب در اثبات یا نفی جزء دیگر، این که باشد ارث نوه، حفید یا نوه از جد خود مترتب، خبر یکون مترتب بر موضوع مرکبی از دو جزء، یک موت الجد، دو عدم اسلام اب تا زمان موت الجد. ببینید ما اصلا کار وضعیت فعلی نداریم که آیا پدر مسلم است یا کافر، ممکن است وضعیت فعلی او کاملا علم نشته باشه، مهم زمان موت الجد، اثر ناظر به اون مقطع مترتبه. و الا، و الا یعنی و ان کان الاب مسلمن، اگر اب مسلمان باشه، کان مقدمن علی الحفید، مانع از ارث نوه خواهد شد. فایز افتر از نا، اگر فرض بکنیم که جد مات مرد یوم الجمعه، و فرض کنیم انعت و اون انعه قبلیست که پسر، یعنی اون حلقه واسطه بین جد و نوه، پسر کان کافرن فی حیات ابیه، یعنی جد در زمان حیات جد کافر بود، و نمیدونیم آیا اسلام آورد در عهد ابیه، ها به ابیه برمیگرد، این جد، آیا در وقتی که جد زنده بود در عهد او، این در وقت حیات او، پدر اسلم مسلمان شد اولا، یعنی اینکه مسلمان نشد. فهنا الجزء الاول من موضوع ارسل حفید محرز وجدانن، اینجاست که جزء اول از موضوع ارس نوه وجدانن محرزه، وجدانن محرزه، یعنی موت الجد برش بنویسید، جزء اول میشه موت الجد. و جزء دوم و هو عدم و اسلام الاب، یا به تعبیری کفر الاب، این مشکوکه، این مشکوکه. پس حالا اگر کار به اصل مثبت نکشه استصحاب جاری است و الا جاری نیست. فیجر استصحاب الجزء الثانی، یعنی استصحاب عدم اسلام اب، یا به تعبیری استصحاب کفر اب. و به ذم الاستصحاب، با ذمیمه کردن استصحاب و اصل، علل وجدان، همون ذم الاصل علل وجدان یا ذم التعبد علل وجدان، نه رز احراز میکنی موضوع حکم شرعی را برای ارث حفید، اینکه واجب است حفید رو وارث اب قلم داد کنی، ولیکن علا شرطن یکون الاثر و شرعی مترتبن علا ذات الجزئین، حواستون جمع باشه، به شرط اینکه موضوع واقعا مرکب باشه، مرکب از دو جزء، به این معنا که ذات این دو تشکیل دهنده موضوع باشد. و اما اذا کان اون اثر شرعی مترتب بر وصف اقتران و اجتماع، این عناوین بسیط هست، اقتران، اجتماع، همزمانی، تو امان بودن، بین هما برمیگرده به اون جزئین، اگر مترتب باشه بر وصف اقتران و اجتماع بین الجزئین، در واقع اینجا دیگه مرکب نیست موضوع، بلکه موضوع بسیطه، عنوان اقتران، منتها خب این عنوان بسیط منتزع از دو وجوده، دو وجودی که همزمان اتفاق بیفته. فلا جدول الاستصحاب المذکور، اگر اینجور باشه جواب اذا کان مترتبا، اثری فائده ای جدوا فائده برای استصحاب مذکور، استصحاب جزء ثانی نیست. چرا؟ چون اقتران و اجتماع لازم عقلی است، لازم عقلی وجود جزء دوم در وقت حدوث جزء اول، در وقت وجود جزء اول، لازمه عقلی وجود جزء دوم در وقتی که جزء اول حادثه اینه که این دو مقترن قلمداد شد. عقل میگوید این دو مقترنند، یعنی این عنوان اقتران رو از این دو وجود تو امان عقل انتظار میکنه. و اثر اون تکوینی عطف تفسیری و لازم عقلی است، لازم عقلی و اثر تکوینی مستصحب، یعنی وجود جزء دومه. وقد عرفنا که آثار شرعی مترتب بر مستصحب به واسطه عقلی لا تثبت، به واسطه عقلی مترتب باشد، این به واسطه متعلق به المترتب است، آثار شرعی که به واسطه عقلی مترتب بر مستصحب میشند قابل اثبات نیستند، مثل مثلا وجوب قربانی که به واسطه نبات لحیه مترتب و حیاتی میشد که مستصحب ما بود. فقط یفتر از ان الجزء الثانی، خب ببینید ما تا الان فعلا روی کردمون اثبات جزء دوم در کنار جزء اول، روی کرد اینه. مصنف در پاراگراف بعدی که هنوز بهش نرسیدیم، و کما قد یجر الاستصحاب علی هذا الوجه لإحراز الموضوع بذم الاستصحاب الی الوجدان، صحبت از اون فرضی میکنه که ما استصحاب میکنیم عدم جزء دوم را به منظور نفی حکم شرعی، تا به اینجا سخن از استصحاب وجود جزء دیگر بود به منظور اثبات حکم شرعی. پاراگراف بعد تر که هنوز نرسیدیم سخن از استصحاب عدم جزء دیگر است به منظور نفی حکم شرعی، حواستون باشه فعلا اون قسمت نیامده، هرچند که ما به اون قسمت در عبارات پیشین اشاره کردیم که ولیکن قد تتواجد ارکانه و شروطه لاثبات الجزء الاخر او لنفیه، تعبیر گذشت، در واقع ما هنوز در توضیح اون عبارتی هستیم که اول این مبحث تذکر دادیم و خوندیم. بسیار حال این تیکه ای که الان ایشون در اینجا آورده چیه؟ و قد یفتر از ان الجزء الثانی، این همون مطلبی است که من در اواخر عرضم در خارج درس عرض کردم که مهم نیست شما نسبت به وضعیت فعلی مستصحب چه موضع و دیدگاهی داشته باشید، استصحاب وجود میخواید بکنید، مهم نیست که الان علم به انتفاع این جزء داشته باشید یا نه، مهم این است که در وقتی که ناظر به اون وقت میخواید اثر رو مترتب بکنید وضعیت این جزء مشکوک باشد. وقد یفتر از ان الجزء الثانی، یعنی کفر اب، معلوم و ارتفاع فعلا الان دیگه مرتفعه، یعنی پدر مسلمانه. من کنا نعلم فعلا ان الاب قد اسلم، الان مسلمان شده، لکن نشک، ولیکن شک میکنیم در تاریخ اسلام اب، نمیدونیم کی مسلمان شده. و انه هل اسلم قبل وفات ابی، نسبت به اون وقت فوت جد آیا پدر مسلمان شده بود یا اینکه نه بعد از آن، یعنی بعد از فوت جد مثلا به طمع ارث بردن مسلمان شد. و فی مثل ذالک یجد استصحاب و کفر الابه لحین وفات الجد، در چه این حالتی استصحاب میکنیم، جاری میشه استصحاب کفر اب تا زمان وفات جد. و لا یزور به ذالک، یعنی به این جریان استصحاب ضرر نمیرساند، به جریان استصحاب چه چیزی؟ فاعل لا یزور، این که ما میدانیم به این که اب لم یعد، یعنی باقی نماند کافرن فعلا، باقی نماند به شکل کافر تا امروز فعلا، بلکه بعدا مسلمان شد. لان المهم، چون اونی که مهمه تواجد و شک، فراهم بودن شک به عنوان رکنی از ارکان استصحاب، فظرف در اون زمانی که اینجا مراد از ظرف زمانه، در اون ظرفی که یراد اجراء الاستصحاب به لحاظ، میخوام به لحاظ اون اجرای استصحاب بکنیم، ضمیر به لحاظهی برمیگرده به ظرف، به تعبیر دیگر اون زمانی که حکم به لحاظ اون زمان مترتبه، که خب اینجا ارث به لحاظ زمان مرگ، مرگ جد مترتبه. و هوه، این ظرف، هوه میخوره به ظرف، فتره، اون زمان حیات جد الی حین وفاته است، اون لحظه است که پدر زنده بود و میمیرد، به تعبیر دیگه اون لحظه وقوع مرگ، این تعبیر تعبیر بهتری است. حیات پدر قبل از مرگ مهم نیست، ممات پدر بعد از مرگ هم زمانش مهم نیست، اون لحظه ای که پدر از حیات به ممات نقل مکان میکنه دیگه حی نیست، میمیره، اون لحظه قبض روح اون مهمه. فتره حیات جد الی حین وفاته. فیستصحب بقاء الجزء الثانی، قبلا گفتم بقا خالی از تسامح نیست، چون استصحاب در دل خود بقا داره، استصحاب میشه جزء دوم از موضوع، یه من الموضوع، اگر من نداره در چاپ هاتون بذارید. و هو، اون جزء دوم چیه؟ کفر اب الهین حدوثه، جزء اول که عبارت باشد از موت، موت الجد. فیتم الموضوع، موضوع ارث نوه تمام میشه. خب تا به اینجا سخن از اثبات موضوع برای اثبات حکم بود، این همین قصه در باب نفی موضوع برای نفی حکم هم قابل تطبیق. و کما قد یجد استصحاب علی هذا الوجه، یعنی در جزء ثانی، برای احراز موضوع به چه شکل؟ به ذم الاستصحاب، متعلق به احرازه، اینکه احراز کنید موضوع را به واسطه، به ذم متعلق به احراز، با ذمیمه کردن استصحاب به وجدان. همینطور کذالک قد یجری، گاهی جاری می شود استصحاب برای نفی احد الجزء ل احراز عدم الموضوع، اونجا لإحراز الموضوع بود، اینجا لإحراز عدم الموضوع، که طبیعتاً منجر به عدم حکم میشه. ففی نفس المثال، مثل همون مثالی که ما بیان کردیم، اذا کان الاب معلوم الاسلام فی حیات ابی، اگر پدر معلوم باشه که در زمان جد، ابی اب الاب میشه جد، در زمان حیات جد مسلمان بوده، و شک شود فی کفر الاب عند وفات ابی، عند وفات الجد، اینجاست که جر استصحاب و اسلام الاب و تفسیره، و عدم و کفر الاب الی حین موت اب، این اب دوم میشه جد، حواستون باشه یک گیج نشید، موت الاب یعنی موت الجد. و نفعینا، نفع میکنیم به ذالک، با این جریان استصحاب، خود به جریان استصحابو بالا، ارث مفعول نفعینا، نفع میکنیم ارث نوه را از جد. حالا سواء کننا نعلم به کفر الاب بعد وفات ابی اولا، این سواء کننا همین پاراگراف بالاست، فقط یفتر از ان الجزء الثانی معلوم الارتفاع، با این تفاوت که اون پاراگراف بالا مال فرض اثبات جزء دوم بود، این نیم خط خلاصه اونه برای فرض نفی جزء دوم. همونطور که اونجا گفتیم استصحاب وجود جزء دوم جاری است ولو ما بدانیم در حال حاضر این جزء منتفی است، اینجا هم می‌خوایم بگیم که استصحاب نفی جزء دوم جاری است ولو اینکه ما بدانیم در حال حاضر این جزء موجوده منتفی نیست. سوا کنا نعلم به کفر الاب بعد وفات ابی، چه ما بدانیم که پدر بعد از مرگ جد کافر شده است یا اینکه ندانیم کافر شده است. میتونید استصحاب کنید و باید استصحاب کنید اسلام اب رو تا زمان موت جد، ولو اینکه بدانید بعد از موت جد پدر کافر شد. بسیار خوب، ما تا به اینجا رفقا بحث روشن و واضحی داشتیم در باب موضوع احکامی که مرکب از دو جزه، و گفتیم می شود اینجور موضوعات رو با ذم استصحاب به وجدان احراز کرد. حالا سخن رو یک مقدار می خواهیم پیچیده تر کنیم در باب این موضوعات مرکب. ببینید در فرض ما تا به اینجا موضوع مرکبی محور بحث بود که یک جزءش وجدانن احراز شده بود و جزء دیگرش تعبدن اثبات یا نفی میشد، به این معنا که در جزء نخست به جهت علم وجدانی مجالی برای استصحاب نبود. اما از این لحظه میخوایم از اون موضوع مرکبی حرف بزنیم که هر دو جزءش مبتلا به شک و تردیده، هیچ کدام از دو جزء وجدانن وضعیتش معلوم نیست، بلکه هر دو جزء مبتلا به شک و جهله. اونجا این شک و جهل برمیگرده به زمان، این دو برمیگرده به زمان، به این معنا که می دانیم جزء اول در یک مقطعی بود و در مقطع دیگر نبود، متانه می دونیم کی بود و کی نبود، کی از کتم وجود پای به عرصه عدم نهاد، اینو نمی دونیم. از اون ور هم قصه جزء دوم برعکسه، یعنی می دانیم در یک مقطعی نبود و در مقطع دیگر به وجود آمد، بود شد. پس دو جزء اینجا هست، جزء اول معلوم الثبوت بود سپس معلوم الارتفاع، اما زمان این ارتفاع مشخص نیست، و جزء دوم معلوم الارتفاع بود و حالا معلوم الثبوت، اما خب زمان این ثبوت و وجود مشخص نیست. حالا اگر زمانی که جزء اول مرتفع شد بعد از زمانی بود که جزء دوم به وجود آمد، زمانی که جزء اول مرتفع شد مثلا شنبه بود، بعد از زمانی بود که جزء دوم به وجود آمد، جزء دوم روز جمعه پدید آمد، اگر اینجور بود خب این دو جزء در وجود با هم جمع شدند، موضوع حکم محقق شده، موضوع حکم محقق شد. اما اگر زمانی که جزء اول معدوم شد نابود شد قبل از زمان به وجود آمدن جزء دوم بود، مثلا پنجشنبه جزء اول نابود شد در حالی که جمعه جزء دوم به وجود آمد، اگر اینجور باشه موضوع حکم با هر دو جزءش به شکل تام محقق نشده روز پنجشنبه یک جزءش بوده و روز جمعه جزء دیگرش بوده. همون قصه کفر اب و موت جد. اگر فرض بگیریم ما میدانیم که پدر کافر بود و بعد مسلمان شد، در این حال هم میدانیم که جد نمرده بود و بعد مرد. خوب دقت بکنید، میخوام تطبیق بدم. اینجا که میدانیم پدر کافر بود و بعد مسلمان شد، این همون جزء اولیست که ترسیم کرد که علم داریم به ثبوتش در یک مقطعی و ارتفاعش بعد از اون مقطع، اما اون مقطع دقیقا کیه نمیدونیم، مثلا آیا جمعه بوده یا شنبه یا پنجشنبه. و اون موت جد هم جزء دیگر موضوعه که ما در توضیحات رو به اون جزء دوم گفتیم که میدانیم در یک مقطعی نبود، این پدر زنده بود، موت الجد اتفاق نیفتاده بود، اما به هر حال در یک مقطعی هم اتفاق افتاده، این هم مثلا پنجشنبه بوده، جمعه بوده، شنبه بوده، معلوم است. حالا اگر کفر اب بعد از موت جد اتفاق افتاده باشد، اینجاست که هر دو جزء موضوع در کنار هم محقق شده و موضوع به شکل تام ثبوت یافته، اثر مترتبه. موت الجد مثلا جمعه بود، اسلام عبد که انتفاع کفر عبد محسوب میشه روز شنبه. معناش این است که در روز جمعه که موت الجد اتفاق افتاده پدر کافر بوده، روز شنبه اسلام آورده، پس ارث نوی اینجا ثابت. اما اگر نه، اسلام عبد روز پنج شنبه اتفاق افتاد، اینجا به تعبیر دیگه جزء نخست بعد از تحقق جزء دوم مرتفع شده، پس معناش این است که در وقت تحقق جزء دوم جزء اول وجود داشته. اینجاست که موضوع تام پدید میاد برای حکم. حالا اگر زمان ارتفاع و انتفاع جزء اول یعنی کفر اب روز پنجشنبه باشه، پنجشنبه پدر مسلمان بشه و جد روز بعدش از دنیا، اینجاست که هیچگاه دو جزء موضوع در یک مقطع با هم به وجود نمیاد، موضوع به شکل تام محقق نمیشود، پس اثر مترتب نیست. علت کاملا مشخصه دیگه، پنج شنبه جزء اول از بین رفت، یعنی پدر مسلمان شد، جمعه جزء دوم پدید آمد، یعنی جد مرد. نتیجه این می شود که نوه دیگر از جد ارث نمی بره. خب حالا چه کنیم؟ حالا که به هر حال تردید داریم زمان ارتفاع کفر پدر و موت جد کی بوده، زمان ارتفاع جزء اول و تحقق جزء دوم کی بوده، چه باید کرد؟ اینجا بحث استصحاب مطرح میشه. اونتا گیری که این وسط وجود داره این است که استصحاب زیادی جاری میشه تو این قسمت. ببینید هم جزء اول و هم جزء دوم هر دو ارکان استصحاب رو دارن، اما جزء اولی که شما میدانستید در یک مقطعی محقق است و در مقطع دیگه منتفی شده، اما نمیدونید کی این انتفاع شکل یافته، مجرای استصحاب وجوده، مجرای استصحاب وجوده. به این معنا که شما جزء اول رو استصحاب میکنید تا زمان پیدایش و به وجود آمدن جزء دوم، اینجاست که هر دو جزء در کنار هم قرار میگیرند. مثلا من نمیدونم پدر کی مسلمان شد، هرچند که الان مسلمان او، آیا در وقت موت جد کافر بود یا اینکه اسلام آورد؟ خب میدونم که قبلا کافر بود، استصحاب میکنم کفر پدر را تا وقت موت جد، موضوع محقق میشه، نوه ارث میبره، پس نسبت به جزء اول استصحاب وجود جاری است در اون مقطع شک، اون مقطعی که کفر اسلام اب بر من مشکوکه، نمیدونم آیا تو مقطع مسلمان شد یا همچنان کافر ماند، یعنی مقطع موت جد. اما قصه اینجا ختم نمیشه. چطور؟ چون نسبت به جزء دوم که قضیه برعکس بود، من علم داشتم به عدمش در یک مقطع و وجودش در مقطع دیگر، منطور نمیدونم کی به وجود آمد. در این جزء هم استصحاب جاریست، منطور استصحاب عدم، چون شما میدانستید که این نبود بعد به وجود آمد، در اون مقطع شک استصحاب عدم باید بکنید، یعنی استصحاب کنید عدم جزء دوم را نسبت به مقطعی که جزء اول مرتفع شد. نمیدونید آیا جد تا وقت اسلام ابر حیات داشت، یعنی موت او منتفی بود، یا اینکه نه مرده بود قبل از اسلام پدر. اینجاست که استصحاب میکنید عدم موت جد را تا وقت اسلام پدر. نتیجه این میشود که در وقتی که پدر مسلمان شد، کفرش منتفی شد، جد هنوز نمرده بود، پس نوبت به ارث نوه نمیرسه. ما نمیدونیم موت جد که اتفاق افتاد، استصحاب میکنیم عدم موت جد را تا وقتی که زمان اسلام ابه، حالا هر وقتی که هست، کی هست نمیدونیم، تو اون موقع استصحاب میکنیم عدم موت جد را. بس اینجاست که دیگر موت جد با کفر اب تو هم نمیشه. پس همونطور که شما میتونید استصحاب کنید وجود جزء اول را تا وقت وجود جزء دوم و هر دو جزء با هم در وجود جمع بشند، میتونید استصحاب بکنید عدم جزء اول را تا وقت عدم جزء دوم، وقت اینجاست که هر دو جزء در عدم جمع میشند. فرقشون این است که با استصحاب اول حکم ثابته به جهت اینکه موضوع تمام میشه، اما با استصحاب دوم حکم منتفی است. با استصحاب دوم حکم منتفی است. به جهت وجود دو استصحاب متعارض که یکی مثبت حکمه، یعنی ارث نوه، دیگری نافی حکمه، کار به تعارض الاستصحابین میکشه و هر دو به جهت اینکه هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارند ساقط میشند و چنین فرضی مجرای استصحاب محسوب نمی شود. این وضعیت رو اصطلاحاً میگن حالت و مجهوله تاریخ. حالت و مجهوله تاریخ. خب بخونیم که وقتمون گذشته. بله هذا الاساس قد یفتر از ان موضوع الحکم شرعی مرکب من جزئین. در چاپ‌های ما در کروش توضیحات مثالی نوشته، یعنی امثله رو در داخل کروش اضافه کرده بعد از عبارات کلی مصنف که فهمش راحت تر بشه. اگه در چاپ‌های شما نیست، اینها رو خودتون اضافه کنید که وقتی مراجعه میکنید مبهم نباشه. بقل جزئین نوشته من قبیل کفر الاب و موت الجد. جزئین میشه کفر اب و موت جد. و احد الجزئین اعتبر موضوعی بالاست و یفتر است. اینکه یکی از دو جزء یعنی کفر اب معلوم و ثبوت است ابتداءن و معلوم است ارتفاعش و یعلم برتفاعه فعلا. فعلا میدونیم که مرتفع شده و پدر مسلمان شده، دیگه کافر است. ولیکن لا ندری به ضبط ما ترتفع، اما به ضبط دقیق نمیدانیم کی مرتفع شده است این جزء نخست، یعنی کی کفر اب منتفی شده. ول جزء الاخره، اینم باز اتوار همون موضوعه بعد منصوب خوند، جزء دیگر هم که میشه موت الجد. معلوم العدم در مقطعی معدوم العدم بود، جد زنده بود یقینا ابتداعا. و یعلم به حدوثه، اما خب میدونیم که به هر حال جد متاسفانه مرد. زمین اگه بخواد دقیق بزنید به جزء آخر میخوره که مراد هم موت الجد. بلکن لا ندری به ضبط متا حدث، اما دقیقا نمیدونیم که این جزء دیگر کی حدوثش رخ داده است. متا حدث هر جزء الاخر و بازه، یعنی انهاز هر جزء ازاکان قد حدث قبل ان یرتفع ذالک الجزء، اگه این جزء دوم پدید آمده باشه قبل از اینکه جزء اول مرتفع بشه، فقط تحقق موضوع الحکم شرعی. چرا؟ چون وجود یافتند هر دو جزء با هم در یک زمان. بذارید مثالی هم معنا کنم. با هذا یعنی ان هذا الجزءه، یعنی چی؟ موت الجد، جزء دوم. اذا کان قد حدث قبل ان یرتفع ذلک الجزء، قبل از اینکه کفر اب مرتفع بشه، فقط تحقق موضوع الحکم الشرعی ارث نوه. چرا؟ لوجود الجزئین کفر الاب موت الجد معن فی زمان واحد، در یک زمان هر دو با هم به وجود میان. این لوجود علت تحقق است، تحقق موضوع الحکم لوجود الجزئه. و اما اذا کان قد حدث چی؟ جزء دوم موت الجد بعد ارتفاع جزء نخست، جزء آخر میشه این جزء اول که کفر اب بود، بعد از این که کفر اب مرتفع شد جد بمیرد، فلا یجدی، این حدوث میشود زد به حدوث، فائده نمیرساند، این حدوث در تکمیل موضوع حد. چرا؟ چون حدوث دیرهنگام بود، وقتی موت الجد اتفاق افتاد که پدر از کفر خارج شده بود، دیگه اثری در تکمیل موضوع ارث نوه نداره. و فی حاضر حالا اگر نظر کنیم به جزء معلوم و ثبوت ابتداءن، جزئی که در ابتدا معلوم و ثبوت بود، یعنی کفر اب، به کفر اب اگر نگاه کنیم بیابیم که محتمل است بقای این کفر تا زمان حدوث دوم، جزء دوم که چیه؟ موت جد، احتمال داره تا موقع به در کافر مانده باشه. پس استصحاب میکنیم بقای جزء معلوم و ثبوت را، جزء نخست را میخواد به اون جزء معلوم و ثبوت بالا، تا زمان حدوث جزء ثانی الی ذلک الحین، حین حدوث ثانی استصحاب بقای کفر پدر میکنیم تا وقت موت جد. چرا؟ الان نرکان الاستصحاب متواجدتون فیه، فیه یعنی جزء معلوم الثبوت، نسبت به جزء معلوم الثبوت ارکان استصحاب، استصحاب وجود تمام میشه استصحاب کرد وجودش ثبوتش، و یترتب على ذلك مترتب میشود بر استصحاب جزء معلوم الثبوت ابتداءا چه چیزی؟ ثبوت الحکم، فاعل یترتب، حکم که ارث نوه باشه مترتب. و اگر نظر کنیم به جزء دومی که معلوم بود عدمش، المعلوم عدمه ابتداعا که میشه موت الجد، جد زنده بود موت الجد محقق نشده بود، اگر به اون نظر کنیم نجد، میابیم که محتمل است، من المحتمل بقاء عدم، عدم موت یعنی حیات، بقاء عدم موت تا زمان ارتفاع جزء اول، تا زمانی که کفر اب مرتفع شد. میگیم آقا پدر نمرده بود تا وقتی که کفر اب مرتفع شد، یعنی پدر مسلمان شد، این هم میشه استصحاب عدم. فنستصحب و عدمه الی ذلک الحین، استصحاب میکنیم عدم موت جد را تا زمان ارتفاع کفر اب، زمان بخواد دقیق بزنید نستصحب عدمه، اون رکن معلوم العدم را الی حین ارتفاع الجزء الاول. لان ارکان الاستصحاب متواجدتون فی، چون ارکان استصحاب در جزء دوم هم فراهمه، در نفی جزء دوم هم فراهمه. و یترتب علی ذلک مترتب میشه بر این استصحاب نفی حکم، ارث نوه نفی میشه، ولی استصحابان متعارضان، هر دو استصحاب متعارضه. چرا؟ لعدم امکان جریان همامن، هر کدوم یک نوع اثر به دنبال دارن، یکی اثبات حکم دیگری نفی حکم، و ممکن نیست هر دو با هم جاری بشن، یعنی هم حکم اثبات بشه تعبدن و هم نفی. بلا مرجح لعهد هما علال آخر، مرجح هم نیست که بخواد اینو بر دیگری ترجیح بده. فیس قطان معا، هر دو ساقط میشون و تسم محازه الحاله به حالت مجهوله تاری، بهش میگن حالت مجهوله تاریخ. این دو تا مجهول تاریخ که هر کدام جزئی از یک موضوع رو تشکیل میدهن در کنار هم قرار گرفتن. خب نکته‌ای که مصنف در اینجا میخواد بگه تحقیقی است در باب حالت مجهوله تاریخ، میخواد در نهایت به شما بگه که این حالت مجهوله تاریخ رو میشود توسعه داد حتی فراتر از اونی که شاید ما در عبارات پیشین مورد توجه قرار دادیم و شما فکر کنید. اینجا مصنف سه صورت رو بیان میکنه، سه صورت رو. قبل از این خواب این سه صورت رو بگم، یه یادآوری بکنم. ما دو جزء داشتیم، یک جزء معلوم و ثبوت بود، بعد مرتفع شد، زمان ارتفاعش مشکوک بود، و جزء دوم معلوم و ارتفاع بود، بعد حادث شد، زمان حدوثش مشکوک بود. پس جزء اول زمان ارتفاعش، جزء دوم زمان حدوثش مشکوک. خب قضیه بر همین اساس به سه شکل قابل تصویر. چطور؟ یه وقت هستش که نمیدانید زمان ارتفاع جزء اول کی بود و نمیدانید زمان حدوث جزء دوم کی بود. نمیدانید زمان ارتفاع جزء اول کی بود و نمیدانید زمان حدوث جزء دوم کی بود. این یک، هر دو بر شما مجبور. این نمیدونید پدر کی مسلمان شد و نمیدانید جد کی از دنیا رفت. دو، میدانید زمان ارتفاع جزء اول کی بود، مثلا ظهر پدر فوت شد، اما نمیدونید زمان حدوث جزء دوم کی بود. پس زمان ارتفاع جزء اول معلوم، اما زمان حدوث جزء دوم نامعلوم. کی جد مرد مشخص نیست. حالت سوم، زمان ارتفاع جزء اول مجهول، عکس قبلی. زمان ارتفاع جزء اول مجهول، اما زمان حدوث جزء دوم معلوم باشه. نمیدونیم کی پدر مسلمان شد، اما میدانیم جد کی مرد. پس یه وقت از زمان ارتفاع جزء اول و زمان حدوث جزء دوم هر دو مجهوله، یک. و یه وقت هستش که زمان حدوث جزء دوم فقط مجهوله، و یه وقت هم هستش که زمان ارتفاع جزء اول فقط مجهوله. قضیه سه حالت بده. خب ما این سه صورت اول بخونیم که ذهنتون تثبیت بشه، تطبیق بدیم، بعد بحثای بعدی روش پیاده کنیم که گیج نشید. و حالت و مجهوله تاریخ لها، برای این حالت ثلاث و صور، سه صورت داره. اهدا ان یکون هر کدام از زمان ارتفاع جزء اول یعنی کفر اب و زمان حدوث جزء دوم یعنی موت جد هر دو مجهول باشه. این یکی. این زمانی که ایشون اینجا میگه زمان نفسیه، حواستون جمع باشه، زمان نفسی نه زمان نسبی که توضیحش میاد. و ثانیتها یعنی دومین صورت، این که باشد زمان ارتفاع جزء اول یعنی کفر اب معلوم، این معلوم باشه، ول نفرز خود زهره، فرض کنیم که زمان ارتفاع جزء اول، زمان ارتفاع کفر اب یعنی اسلام اب ظهر باشه، ولیکن زمان حدوث جزء دوم یعنی موت جد مجهول باشه. ولا یعلم، معلوم نباشد که هوه یعنی این زمان حدوث قبل از ظهر یا بعد جد کی مرده ندونیم. و ثالثتها یعنی سومین صورت، این زمان مؤنث همه به صور برمی‌گرد. ان یکون زمان حدوث الجزء الثانی معلومن ولی نفرزه ظهر، موت جد ظهر اتفاق افتاده، ولیکن زمان ارتفاع جزء اول که کفر اب باشه مجهول است و معلوم نیست این زمان ارتفاع قبل از ظهر یا بعدش، پدر کی کافر بود و کی مسلمان شد مشخص نیست. ارتفاع جزء اول ارتفاع کفر اب که همون اسلام باشه. خب بعضی ها معتقدن که در دو حالت دوم و سوم که شما نسبت به ارتفاع جزء اول یا حدوث جزء دوم علم دارید، استصحاب دیگه جاری نیست، فقط نسبت به حالت نخست استصحاب جاری. شما دقیقاً میدانید در حالت دوم کی جزء نخست مرتفع شد، یعنی کی پدر مسلمان شد، دقیقاً ظهر روز جمعه پدر مسلمان شد. چی میخواد دیگه شما استصحاب کنی؟ تا ظهر جمعه پدر کافر بود، از ظهر جمعه به بعد پدر مسلمان شد، پس دیگه اصلا نسبت به این کفر وجودن یا نفیان هیچ مجالی برای استصحاب نیست، چون همه چیز راجع به اون روشن. این در حالت دوم. در حالت سوم هم که حدوث جزء دوم زمانش مشخص بود، هیچ مجالی برای استصحاب نیست، هیچ مجالی برای استصحاب نیست، به جهت اینکه شما زمان رو هم حتی میدونید، میدانید که مثلا تا ظهر جد زنده بود، از ظهر به بعد جد مرد. خب شما چی میخواد استصحاب؟ لذا اون تعارض الاستصحاب اینی که ما مطرح کردیم در حالت دوم و سوم تطبیق نمی کنه. چرا؟ چون در حالت دوم که زمان ارتفاع جزء نخست معلوم بود، استصحاب وجود جزء نخست نمیشه تا بخواد حکم مترتب بشه، بلکه فقط شما میتونید استصحاب عدم جزء ثانی کنید. استصحاب عدم جزء ثانی تا زمان ارتفاع جزء نخست، یعنی نفی کنید حکم را، نفی کنید حکم، بگید نه به ارث نمیبرد. در حالت ثالث شما فقط و فقط میتونید استصحاب کنید نسبت به جزء اول، یعنی استصحاب وجود جزء اول بکنید و بس، همینو بس، یعنی استصحاب کنید کفر پدر را تا وقت موت جد. دیگه مجالی برای استصحاب در جزء ثانی نیست، مجالی برای استصحاب عدم جزء ثانی نیست، چون کاملا تکلیفش معلومه. نمیشود مثلا عدم موت جد رو استصحاب کرد تا وقت اسلام اول. اینجاست که باز تعارض و استصحاب رخ نمیده، فقط دیگه استصحاب جاریست، استصحاب وجود جزء نخست، استصحاب وجود جزء نخست تا وقت حدوث جزء ثانی. بنابراین حکم مترتبه، حکم مترتبه. بسیار، این دیدگاهی است که برخی مطرح کردن. ببینید این مقدمه بگم برای پاسخ مصنف. مصنف می‌فرماید که زمان بر دو قسمه، خلط نکنید زمان بر دو قسمه، زمان نفسی و زمان نسبی، زمان نفسی و زمان نسبی. ببینید من شما می‌پرسم که فلانی کی زید آمد، میگید ساعت ده. میگم ساعت ده که زید آمد عمر هم در خانه بود؟ بگید نمیدونم. ببینید شما اینجا نسبت به زمان نفسی، نسبت به زمان فی نفسه علم دارید، میدونید زید کی آمد چه ساعتی. اما وقتی که با زمان وجود امر مقایسه میکنید آمدن زید را، میبینید که دوچار شکید، دوچار تردیدید. اینجاست که میگیم زمان نسبی مجهوله، زمان نسبی مجهوله، هرچند زمان نفسی معلومه، میدونیم زید چه ساعتی آمد، اما نسبت به مقطعی که زید وجود داشت زمان آمدن زید برای ما مجهول محسوب میشه. مصنف میگه در تمام این صور، حتی در صورت دوم و سوم، زمان نسبی مجهوله و همین هم بر ما مهمه، ولو اینکه در دو صورت آخر نسبت به یک جزء زمان نفسی معلوم باشه، او مهم نیست، معیار زمان نسبی است. ببینید ما میخواییم ببینیم آیا معتجب در زمان کفر اب اتفاق افتاد یا نه. شما در حالت دوم و سوم هم پاسختون به این سوال نمیدانمه، نمیدونم آیا در زمان کفر اب موت جد اتفاق افتاد یا نه. حتی در حالت دوم که شما دقیقا میدانید در ظهر پدر مسلمان شده، اما نمیدانید جد کی مرده، قبل از ظهر یا بعد از ظهر نمیدونید، ببینید باز هم میگید که خبر ندارم که در وقت موت جد آیا پدر کافر بود یا کفرش مرتفع شد، با اینکه میدونید زمان نفسی انتفاع کفر پدر کی بوده، کی پدر مسلمان شد. دعوت سوم هم باز پاسخ شما نمیدانمه. بپرسم آیا در زمان معتجد کفر پدر باقی بود یا نه؟ بازم میگید نمیدانم. با آنی که میدانید در ظهر جمعه جد مرد و دنیا رفت، اما باز نمیدونید در این مقطع آیا کفر پدر بود یا نبود، پدر مسلمان شد یا نشد. پس شما زمان نسبی رو تو هر سه حالت میبینید که جهل دارید و همین برای اجرای استصحاب کافی است. لذا ارکان استصحاب نسبت به هر دو جزء اول و دوم در هر سه صورتی که ما ترسیم کردیم تمامه و در جزء اول استصحاب وجود، در جزء دوم استصحاب عدم قابلیت جریان داره، کار به تعارض الاستصحابین میکشه و در نتیجه هر دو استصحاب تساقط میکنند. بخونیم چند خط رو که وقت خیلی گذشته. حرف صورت الاولا، صورت نخست که زمان ارتفاع جزء اول و حدوث جزء ثانی هر دو مجهول بود. حفظ صورت الاولا لا شکفی جریان، این لا شکفی قابلیت جریان، قابلی هم بنویسید شاید خوب باشه، شکی نیست در قابلیت جریان هر کدام از دو استصحابی که اشاره شد بهش، استصحاب وجود جزء اول و استصحاب عدم جزء دوم. این که میگه لا شکفی جریان خودش توضیح میده به معنا استحقاق کل من الاستصحابین للجریان، بالفعل جاری نیست ها، به جهت تعارضی که اتفاق میفته بین الاستصحابین هیچ کدام جاری نمیشن بالفعل، اما قابلیت و استحقاق جریان دارند، به معنا استحقاق هر کدام از دو استصحاب برای جریان و وقوع، به معنا وقوع تعارض بین الاستصحابین که مانع از جریان فعلی میشه. این صورت اول. و اما فی صورت ثانی، اما صورت دوم، فقط یقال. صورت دوم چی بود؟ اونجایی که زمان ارتفاع جزء اول معلوم اما زمان حدوث جزء ثانی مجهول، زمان معتجد مجهول. در اینجا فقط یقال به این که استصحاب بقاء جزء اول یعنی کفر اب لا یجری، این جاری نیست. چرا؟ لأن بقاءه لیس مشکوکن، چون به چیزی جهل نداری، بل هو معلوم قبل از ظهر، معلوم الوجود تا زمان ظهر و معلوم العدم عند ظهر، وقتی هم که ظهر شد پدر مسلمان شد یک کافر نبود. فکیف استفهام انکاری، فکیف نستصحب بقاء جزء اول را، ضمیر به بقاء جزء اول برمیگرد. و انما یجری فقط فقط جاری میشه استصحاب عدم حدوث جزء ثانی، جزء ثانی یعنی موت الجد، فقط استصحاب عدم حدوث جزء ثانی. نتیجه این می شود که موضوع دیگه منتفی است، چون شما با استصحاب عدم حدوث جزء ثانی در واقع عدم موضوع رو اثبات میکنید، پس حکمی دیگر مترتب نیست، ارث نوع مترتب نیست. و یعنی عکس الامر، قصه برعکس میشه در صورت سوم، اونجایی که موت الجد مشخصه کیه اما معلوم نیست کفر الاب تا کی امتداد داشته. پس جاری می شود استصحاب بقاء جزء اول یعنی استصحاب بقاء کفر پدر دون استصحاب عدم حدوث جزء ثانی. دیگه نمیشه استصحاب کرد عدم حدوث جزء دوم را، یعنی عدم حدوث موت جد را، لنفس سببی که بالا در صورت ثانیه گفتیم. سبب چی بود؟ لأن بقاءه لیس مشکوکن، چون عدم حدوث جزء دوم اصلا مشکوک نیست، بلکه ما میدونیم سر ظهر این جزء دوم حادث شد، پس دیگه عدم حدوثش مشکوک نیست و بخوان استصحاب بقایش کنیم. خب نتیجه این میشه که استصحاب وجود جزء اول میکنید، نتیجه این میشود که موضوع حکم ثابت میشه به شکل تام و حکم یعنی ارث نوع مترتب میشه، نه مال صورت سوم. پس در این دو صورت اصلا تعارضی رخ نمیده. و هازا، این و هازا یعنی اون قولی که بالا گفتیم فقط یقال، اون قولی که در قالب قد یقال گفتیم، این نظریه است که یعبر عنه و ان الاستصحاب یجری فی مجهول تاریخ دون معلوم، میگه که استصحاب فقط در مجهول التاریخ جاری است. مراد از مجهول التاریخ از حیث زمان نفسی است، از حیث زمان نفسی. بازا ما یعبر عن بان الاستصحاب یجری فی مجهول التاریخ، فقط در مجهول التاریخ ها جاری میشه دون معلوم التاریخ. این دیدگاهی است که به این جور تعبیر ازش میکنه. فقط طور زعلا زالک اشکال می شود بر این قول، بر این نظریه، به این که معلوم و تاریخ انما یکون معلومن حینن ننسبهو یا ننسبهو، هر دو بچش درسته. وقتی می سنجیم این معلوم و تاریخ را الى ساعت الیوم الاعتیادیه، به ساعت معمول روز 10، 11، 12، همین ساعت 24 تایی مرسوم، به این بسنجیم، بله نسبت به زمان نفسی حق با شماست. و اما حین ننسبه الى الجزء الاخر، اما وقتی که در قیاس با جزء دیگر میسنجیم که مجهول التاریخه، این المجهول التاریخ صفت جزء آخره، جزء دیگری که مجهول التاریخه، فلا ندری هل هو، این معلوم التاریخ هل هو موجودون حین وجود جزء دیگر یا نه، یا موجود بود هنگام جزء دیگر یا نه. این تعبیر ایشون با صورت دوم میسازه، صورت دوم که ما میدونستیم که کفر عبد تا چه ساعتی از زمانهای اعتیادی بوده و از چه ساعتی رفته، اما نمیدانیم این کفر عبد موجود است حین اون جزء ثانی، حین حدوث جزء ثانی یا نه، حین حدوث موت جد یا نه. فیوم که جریان استصحاب این معلوم تاریخ الهین حدوث و وجود جزء دیگر، جاری کنیم استصحاب کفر پدر را تا زمان وجود جزء دیگر موت جد. خب این مال صورت دومه، اما صورت سوم هم قابل تطبیقه، از حیث محتوى یکی، از حیث لفظ با صورت دوم میسازه. باز ما یا عبران این نظریه است که میگن به ان الاستصحاب فی کل من مجهول تاریخ و معلوم تاریخ یجری فی نفسه، در هم در مجهول تاریخ و هم در معلوم تاریخ جاری میشه فی نفسه. و یسقط الاستصحابان بالمعارضه، اینجاست که هر دو استصحاب به جهت تعارضی که اتفاق میفتد ساقط میشن. چرا؟ لأنما هو معلوم التاریخ انما یعلم تاریخه فی نفسه لا به تاریخه نسبی، معلوم التاریخ تاریخ فی نفسش معلومه اما تاریخ نسبیش که مجهوله. ای توضیح تاریخ نسبیست به تاریخه نسبی، ای مضافن الی آخر، این در قیاس با جزء دیگر میدید از حیث تاریخ دوچار جهل میشه. فهما معن مجهولانه، این علم و جهلی که اینجا هست به اعتبار تاریخ نفسیست، این معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ به اعتبار زمان نفسی هر دو به لحاظ زمان نسبی مجهولند. فهما معن مجهولانه به لحاظ تاریخ نسبی. و السلام علیکم و رحمت الله.